السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم و على اهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في العراضين روحي و ارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. فكان من دعائه عليه السلام في الاستعاذه من المكاره و سيء الاخلاق و مضام الافعال: اللهم اني اعوذ بك من هيجان الحرص و ثوره القضب وغلبة الحسد وضعف الصبر وقلة القناعة وشكاسة الخلق وإلحاح الشهوة وملكة الحمية ومتابعة الهوى ومخالفة الهدى وسنة الغفلة وتعاطي الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم واستصغار المعصية. موضوع سخن در جلسات جاری ما گزارش مضامین هشتمین دعا از صحیفه مبارکه نوریه عرشیه سید الساجدین علیه السلام بود. رسیدیم به چهاردهمین بند از این دعای نورانی که دعای پناهندگی به حضرت حق، و در ذیل این عنوان استعاذه و پناهندگی مواردی از خطرناکترین و آسیب بارترین آفتهایی که ممکنه به اخلاق و افعال و رفتار انسان وارد بشه مطرح شد که ما تا کنون 13 مورد رو بررسی کردیم. رسیدیم به چهاردهمین مورد که عبارت است از والاصرار علی المأثم، و 15 هم که والاستصغار المعصیه. پیش از ورود چند نکته است که یادآوریش انشالله برای همه عزیزان مفید خواهد بود. مطلب اول، انشالله و به لطف پروردگار متعال، ما از جلسه آینده با توجه به تغییر ساعت و شرایط فصل طبق سیره سنواتی انشالله جلسه‌مون بعد از نماز مغرب عشا برگزار خواهد شد که دوستان با خبر باشن. انشالله طبق همین برنامه جاری نماز خونده میشه و بعد از نماز هم انشالله جلسه به شرط توفیق و حیات انشالله برگزار خواهد شد انشالله رحمان. این رو دوستان مطلع باشن، به سایر عزیزانم خبر بدید که دیگه طبق این قاعده است. نکته دوم، خب ماه ذی‌الحجه در دهه اولش به روزهای حساس رسیده و نزدیک شده. خب امروز که روز هفتم، سال روز شهادت مولامون حضرت باقرالعلوم علیه السلام هست که به محضر مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم خداوند تبارک و تعالی ما رو از پیروان حقیقی و واقعی اون بزرگوار قرار بده و ما رو در دنیا از نگاه پرمحبت فرزندشون امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بهره‌مند کنه و در آخرت هم از شفاعت امام باقر علیه السلام نصیب کرامت کنه انشاءالله. فردا روز ترویه است، یوم ترویه است، به این عنوان شناخته شده است. روز هشتم روز بسیار مهمیه و همونطور که دوستان با خبرن، همه روزهای دهه اول روزش غیر از روز عید قربان، یعنی تا روز نهم روزش خیلی فضیلت داره، ولی روز هشتم تأکید ویژه شده. انشالله دوستان اگر همه این روزها رو موفق شدن که انشالله ادامه بدن، فردا رو مخصوصا با تأکید، و اگر به هر دلیلی موفق نشدن فردا رو از خدای متعال توفیق بخوان و تو برنامهشون قرار بدن که حتما روزه بگیرن. اثر عجیبی روی شستشوی معنوی و تراوت روحانی و نشاط عرفانی انسان مؤمن داره در سبکبار شدن و طهارت معنوی. روزه روز هشتم آثار عجیبی داره که کمتر روزی یک چنین تأثیری رو داره. بنابراین از این جهت قدر شناخته بشه و انشالله امیدواریم خداوند تبارک و تعالی توفیقش رو به بنده و شما کرامت کنه، بتونیم از این فیض عظیم که در روز ترویه هست بهره‌مند بشیم انشاءالله رحمان. بعد هم که دیگه معلومه شب و روز عرفه است. فردا شب شب بسیار مهمیه از نظر معنوی، روز عرفه که دیگه نیاز به تأکید نداره. بعدش هم شب و روز عید سعید و قربانه، هم شب عید هم روز عید که بالاخره اون یکی از اون چهار عید بزرگ اسلامی ما عید سعید و قربانه، با ظرفیت معنوی و اسرار اخلاقی و عرفانی و روحانی خاص خودش. به نظرم میاد که باید انسان مراقبت‌های به تعبیر خودمون معنوی و سلوکی خودش رو در این چند روز افزایش بده، بیشتر مواظب باشه، مواظب ذهنش، مواظب فکرش، مواظب رفتارش، بیش از هر روز مراقبت ها رو داشته باشه از مواعد آسمانی و سفره های معنوی هم که در این ایام گشوده شده، انشالله نصیب وافری داشته باشه. خب همین مناجات عرفه با اون ظرفیت عظیم، چه مناجاتی که از حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام وارد شده، چه مناجاتی که از حضرت سید الساجدین علیه السلام وارد شده که ما قبلا در این باره گفتگوهای مختصری داشتیم، این دعای 47 صحیفه مبارکه. خب بالاخره اینا در یک چنین ظرف زمانی در دسترس ما قرار گرفته، اگرچه همیشه قابل استفاده هستن این دعاها، منتها خب دیگه وقتش روز عرفه است. چقدر خوبه که انسان آماده کنه خودش رو برای این دعای نورانی و استفاده از ظرفیت روز عرفه برای بهره‌مندی، که این هم که عرض می‌کنیم مستحضرن دوستان، بالاخره مؤثره. انسان همینجور وارد روز عرفه بشه یا نه با مقدمات وارد بشه، مثلا همین روز هشتم رو که شما روزه بگیرید، مراقبت معنوی داشته باشید، ادعیه هم مشترک روزهای دهگانه رو تلاوت بفرمایید، فیض ببرید از همون دعاهایی که وارد شده، خب این یعنی همون آمادگی دیگه، خودش این کمک میکنه به این انسان مهیا وارد روز شب و روز عرفه بشه. این هم طور انسان رو پله پله جلو میبره تا بتونه اون استفاده مناسب رو انشاءالله و به لطف خدا متعال داشته باشه. یا مثلا همین نکته ای که قبلا هم عرض کرده بودیم انشاءالله انجام دادید، حالا تو این فرصت باقی مانده انسان مراجعه کنه، متن رو ببینه، دعا رو مرور کنه، وقت بذاره برای این کار. خب این خیلی فرق میکنه. مثلا همین امشب شما مقداری وقت بذارید، فردا وقت بذارید، این مثلا مناجات عرفه امام حسین علیه السلام مرور کنید، مضامینش رو ببینید، معناش رو مراجعه کنید، و اینا کمک کننده است که اون روز انسان بتونه استفاده مناسبی به لطف خدای متعال داشته باشه. به هر حال روزهای بسیار حساس و مهمیه. روز ترویه، یوم الترویه، که بالاخره روز حرکت حجاج بیت الله الحرام هست به سمت عرفات، که اسمش هست یوم الترویه، و وجه رسمیش هم اینه که در روایت هم هست که بالاخره به جناب ابراهیم علی نبینا و آلهی و علیه السلام فرمان رسید که خلاصه آب بردار. این ترویه ناظر به همین، آب بردار. و بعدها هم رسم شده که اینا که میخوان حرکت کنن همراه خودشون آب بردارن، به دیگران هم آب برسونن. اگرچه در اون وقت وقتی حضرت ابراهیم نگاه کردید تو این سرزمین اصلا آبی وجود نداره، که اهل معرفت میگن این یعنی یک رازی و یک سری، چون آب در بین اهل معنا تعویل میشه به معرفت، به معرفت تعویل میشه. و اینجا هم همینو میگن، میگن یعنی بالاخره عارفانه حرکت کن، عارفانه وارد شو، بردار آب معرفت میخواد که آب حیاته. به هر تقدیر بین حجاج هم از این جهت روز خاصیه، و دقیقا همون روزی هم هست که حضرت ابا عبدالله علیه السلام حرکت کردن، از تبدیل کردن حجشون رو به عمره، از احرام خارج شدن و در واقع سفر عجیبی که بالاخره مبدع تحولات بزرگ تاریخی شد از فردا شروع شد. گفتن امروز حضرت مطلع شدن که گروهی وارد شدن که تو فضای حج، بالاخره به بهانه همین مراسم و موسم و امثال اینها وارد شده بودن به قصد ترور امام علیه السلام، و حضرت مطلع شدن بذار آماده باش دادن به دوستانشون و صبح فردا خطبه خوندن، هم خطبه مشهور، خطبه مشهور که خطل موت مشهور هست، علا ولد آدم مخطل قلادت فی جید الفتات، با اون جمله شروع کردن. جمله پایانیشون هم این بود که من کان باذلن فینا مهجته، اگر کسی آماده است که خون قلبش رو در راه ما بده فلیرحل معنا. تو از خطبه پیداست چه بسا امشب خونده شده، یه فعنی راهلون مصلحن، انشاءالله من سحر حرکت میکنم، اگه کسی میخواد بیاد بسم الله و فرک داره پرسه کرب و بلا بسم الله بگه ما حرکت میکنم. خب اون خطبه خیلی خطبه عجیبیه، انشاءالله دوستان مراجعه کنن متن رو ببینن، که درش حضرت از اتفاقات پیش رو هم پرده برداری کرده. خیلی هم آمدن تلاش کردن که امام علیه السلام حرکت نکنه، ولی خب دیگه حضرت با هر کسی به زبان خودش توضیح داد، عبادله هر کدوم سه عبدالله هر کدوم با نیاتی آمدن که خلاصه این مسیر به صلاح نیست، و چه حضرت با همه صحبت کردن توضیح دادن. به هر حال اینم هست، یه روز خیلی عجیبی از این جهتی، حس غریبی داره روز ترویه به جهت آغاز این بخش اخیر سفر سید الشهدا علیه السلام. ولی خوب حضرت سوم شعبان وارد مکه شدن و از اون وقت دیگه اقامت داشتن، یعنی ماه شعبان رو بودن ماه مبارک رمضان رو بودن، ماه شوال رو بودن، ذی‌قعده رو بودن، ذی‌حجه، تا رسیدن به روز هشتم. توی این مدت هم حضرت کار وسیعی رو در مکه انجام میدادن، از سازماندهی، از توضیح، از بالاخره تبیین، از بصیرت آفرینی، خیلی کار خوب جدی رو داشتن که از جمله اون اقدامات هم در استقبال دعوت اهالی کوفه فرستادن پیک و سفیر مخصوصشون بوده که خب همونطور که دوستان با خبرن روز عرفه، روز شهادت حضرت مسلم علیه السلام هم هست. یعنی این دو روز، دو روز خاصی، روز تر از این جهت نهضت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، هم روز ترویه که روز آغاز حرکته، هم روز عرفه که روز شهادت حضرت مسلم علیه السلام هست. دیگه فضا خاص میشه دیگه، یک حال هوای خاصی داره. برای اهل مراقبات حسینیه هم پیام های خاص خودش رو داره. ما تا الان به شما میگفتیم و باز هم میگیم که خودتون رو با حجاج همراه کنید، برای اونها دعا کنید، صدقه بدید، ارتباط بگیرید، معنوی خودتون رو با اونها احساس کنید. همین مطالبی بوده که مکرر عرض شده محضرتون و چه منافعی داره، چه منافع معنوی و سلوکی خاصی داره. همین احساس همراهی، نمیدونم چشیدید یعنی، خیلی حس عجیبیه این ایام. شما یه وقت احساس میکنید در توافید، یه وقت احساس میکنید در سعید، احساس میکنید تو مسجد الحرام مشغول نمازید، سحر مشغول نماز سحری هستید. خیلی حس خاصی دارن همه مؤمنین مسلمین این ایام و این خود این احساس خیلی سازنده است و پیشبرنده است که قبلا مطالبی در این زمینه به عرضتون رسید. برای این رو انسان باید تشدید کنه. خب ما تا به حال هم همین چیزا رو گفتیم به شما دیگه، الان هم باز تأکید میکنیم که چند روز هم همینطور این احساس رو داشته باشید. و واقعا هم رفقا خیلی عجیبه انسان تصور کنه در عالم تصور خودش که تو یک سرزمینی وارد بشه و در یک مقاماتی حضور داشته باشه و در مناسکی باشه که یقینا حضرت ولی عهد و جلالات طرفدارش باشه، اونجا هستن. این چیز عادیه مگه؟ یعنی شما یقین کنید که الان مثلا اونایی که انشالله وارد عرفات میشن، چون اونجا یه روز هم جلوترن دیگه، اون الان امروز یوم ترویهشون بوده، فردا هم بالاخره انشاءالله در عرفات هستن. خب این تو حرکتن الان به اون سمت، خب انسان تو این حرکت ولی خدا هست قنی یقینا. آخه ما یه جاهایی هستیم غیر از اون بحث معنوی و چه بنام احساس و حضور رو که خب انسان مؤمن باید مراقبت کنه اون احساس رو همیشه داشته باشه، ولی نه، این به لحاظ این که به لحاظ به ظاهر هم غیر از اون اشراف علمی امام که همه جایی و همه وقتیه و همه حالیه، نه، این که انسان احساس یقین پیدا کنه که الان من اینجا که هستم تو این خیمه ها این خیلی شیرینه. یه بگن آقایی که از این خیمه های خیمه حضرت اینجاست، واقعا جا داره که قبطه بخورید به حال اونایی که مشرفن و اینجوری انسان بخواد واقعا آتش داشته باشه. حالا همه بحثای نمیدونم حج و اسرار مناسک و اینا یه طرف که خودش یک عالمیست، هرچی هم انسان غور کنه چیزای بیشتری برش معلوم میشه. بزرگان ما گفتن، نوشتن، مطالب فراوان شما مطالعه فرمودید، اونایی که مشرف شدن لاهوت بالاخره به این چیزها بیشتر آشنا شدن، عمره رفته باشید با همین مطالب انس بیشتری داشتید. اما برای من شخصا اینجوری عرض میکنم، مسئله اینه، یعنی اونی که احساس میکنم که دلتنگ میکنه شدیدن انسان رو برای حضور در یک چنین جایی، اون لحظات، اون شبها، اون روزها، اون آنات، اون سرزمین، مسئله اینه دیگه. بعد چرز کنیم برحال خدا انشاءالله روزی کنه، روزی همه شما عزیزان، همه دوستان حضرت روزیشون بشه این همراه بشن با امام علیه السلام باشن و با امام باشن، هم در حج باشن هم با امام باشن و حضرت باشن، این توفیق نصیب بشن. اون حج عارفانه، حج عارفانه اینه ها، اینه. حالا البته شنیدید و شنیدیم و گفتند و روات صادق حکایت هایی دارن از بعد از اونهایی که دیگه به یک فوز بالاتری میرسن، به یک فوز بالاتر، به یک حس دیگه هم هست اونجا. بله، چنان که نقل شد از بعض از بزرگان چنین اتفاقی برشون افتاد که اونجا دیگه وارد برخیمه حضرت هم شدن. بالاتر از این هم شنیدیم، بله شنیدیم، حضرت وارد بر خیمه اونا شده. بله، چنین سعادتی نصیب بعضی هم شده و چه بسا حالا هم بشه برای کسانی. بله، خوش به سعادت شد بالاخره. بله، از این بخش زیحج، حالا این طرف که ماجرای حج و این حرکت عظیم و پرسود پرمنفعت پیشبرنده برای مقاصد اسلامی که هرچی برش بگیم کمه، یعنی لیشهد و منافع لهم، یعنی تمام این حرکت عظیم منفعت و سود برای مؤمنین، پیشبرنده از راه گشاز، موانع رو برمیداره، راه ها رو نزدیک میکنه. و دوستان من میدونن خیلی مونده تا حج شناخته بشه، اون حجی که گفته شده، اون حج قرآن، حج اسلام، حج پیامبر، حج امیر المؤمنین، اون حجی که مورد نظر حضرت ولی عهد ارواح و فدا. چیو ما امیدواریم که در همین به تعبیر ما دیگه، حالا با آرزو عرض میکنیم، پایانه عصر غیبت باز جلوه های جدیدی از اون حج واقعی مشاهده بشه. خب با انقلاب اسلامی خیلی کار رفت جلو، خیلی رفت جلو، ولی فاصلش خیلی زیاده. ما از منافع حج الان بهرمون خیلی اندکه، می بهره مؤمنین، بهره مسلمان ها از حج الان خیلی کمه. مثلا تصور میکنه این چیزایی که با خبر میشیم از ظرفیت ها و منافع حج، اگر اینا استحصال بشه چه اتفاقی میفته واقعا؟ شما دیدید یه روزی رو تصور کنید که به زعامت امام مسلمین حج برگزار بشه، نه حجت حق، به زعامت نایبش برگزار بشه. تصور کنید اونجا چه روزی خواهد بود، چه اتفاق عظیمی در جهان میفته، در جامعه مسلمین میفته. الان تحت سلطه است، اونجا قصب شده است، آل سعود قاصبند، حقیقتا قاصبند. این حج تقیهیه، این چیزی که در انجام میشه، این که حد اقلیه،
حج بشه حج، تصور کنید چی میشه؟ خب این منطقه منطقه آزاد اسلامیه، کسی اونجا مالک نیست، کسی اونجا حق سلطه نداره، مال متعلق به همه مسلمین جهانه، منطقه آزاده. یعنی در قصد مثل مسجد الاقصاست. از بنده سوال کنید میگم حکایت مسجد الحرام الان این مسجد الاقصاست، مخصوصا اخیرن که دیگه آل سعود باطن خبیثشون بیشتر هم آشکار شد. اینا ملعون، یادتونه دیگه، امام راحل اینا رو لعنت کردن، لعنت الله نمونه و ملائکتهی و انبیائهی و چه گفتن درباره اینا، این جماعت پلید. خب الان که بیشتر آشکار شد رفتارهایی که اینها با مسلمان ها دارن، شما بفرمایید فرقی میکنه با رفتار رژیم صهیونیستی با مسلمان ها؟ چه فرقی میکنه؟ تازه این که دیگه بدتره، که دیگه این که بدتره به مراتب. همین مخصوصا این دو سه روز اخیر ملاحظه فرمودید دیگه، استفاده از سلاح‌های نامتعارف و اینجور کشتار و اینجور. حالا این غیر از اون افتضاحی بود که در خود حرم برای اینها رخ داد. این هست قرار اینجا قصب شده است. بزن این الان حج تقیهیه؟ بله. منو بزن منافع حج مشاهده نشده هنوز. یه گوشه یه رشهاتی از منافع حج الان به مسلمی میرسه و اینها مانعند. و من از لموم من منع مساجد الله هن یذکر فی اسمه و سعا فی خرابه ها. کی بالاتر از آل سعود؟ آل سعود ملعون کثیف خبیث، کی بالاتر از اینا مانع ذکر الله در مساجد الله؟ اونم کدوم مسجد؟ کدوم مسجد؟ مسجد الحرام. کی بیشتر از اینها سعی در خراب داره؟ چقدر بی معرفتن اون جماعتی که خیال میکنن اگر کسی اونجا رو سنگ کرد و بمونم ساخت و ساز کرد و تمیز کرد و اینها آباد کرده. نخیر، اینا بزرگترین خراب کنندگان خانه خدا همین آل سعودن. مسجد الحرامی که مرکز فتنه ها بشه، مسجد الحرام خراب نشده، مسجد الحرامی که درش صریحاً پرچم اختلاف بین مسلمین برافراشته بشه خراب نشده. خرابترین جاست الان. بشینیم به حال کعبه و به حال مسجد الحرام اصابت بشینه گریه کنه. خب بحث به جای دیگه رفت، اشکالی هم نداره. اینه وضعیت، اینه وضعیتیست که اونجا قصب شده است. باید دعا کرد برای آزادیش. حالا شما حساب کنید اگه این آزاد شه در همین عصر غیبت، من سخنم درباره عصر ظهور نیست، راجع به اون روزی که حضرت تکیه بزنن به این خانه و خودشون رو معرفی کنن نیست. الا یا اهل العالم انا بقیت الله بیان، که انسان از مجده چنین روزی میخواد قالب تویی کنه. مجده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، مجدش انسان میخواد جان بده تا چه برسه خود اون اتفاق بزرگ. عرض من راجبه همین شرایط عصر غیبت. انشاءالله اون روزو ببینیم که این پرچم در اونجا برافراشته بشه، اون منطقه بشه منطقه آزاد اسلامی در اختیار همه مسلمان ها، همه مسلمان های جهان، کشورهای اسلامی بیان اونجا شعبه داشته باشن، پایگاه داشته باشن، طرح مشکل داشته باشن، طرح مسئله داشته باشن، راجع به مسائل بین الملل اسلامی اونجا گفتگو بشه، اتخاذ تصمیم بشه، تصمیم های بزرگ گرفته بشه، تا در خدمت نایب امام عصر علیه السلام، اون نماز با شکوه اونجا برگزار بشه. بنده خیلی کار داره. اون وقت اون حج تازه میشه حجی که منافعش چشیده میشه و شهود میشه، فضلا از حجی که دیگه در خدمت خود امام علیه السلام برگزار بشه. چه حالا برای لحظه هاش انسان باید آرزو کنه و دعا کنه. خب حالا اینو داشتم به این قاعده عرض میکردم که خب این چند روزی سخن از همینه دیگه. شما این احساس رو داشته باشید، ارتباط رو بگیرید، پیوند بخورید از نظر قلبی، فکری، عاطفی به حج، به مقاصد حج، به آرمانهای حج، به حجاج، مخصوصا مؤمنین از حجاج، عارفین از حجاج، مثلا پیوند قلبی با اونها برقرار کن. این شب هم دلتون همیشه اونجا پرواز کنه در اطراف این مکانهای مقدس و در اون حرم امن. این ارتباط خیلی پیش برند از وضعیت معنوی و فکری، بصیرتی، سلوکی، آرمانی، خیلی شوق انگیزه. خب من عرضم حالا یه چیز دیگه ای بود، میخواستم بگم که تا حالا به شما اینو میگفتیم، حالا عرض میکنیم از یوم الترویه شما حالا باید دلتون رو گره بزنید به یه کارمانه دیگه، با اونجا باید ارتباط بگیرید. آغاز یک سلوک تازه از یه سفر جدیده، این همراهیه، همراهی با سید الشهدا علیه السلام و این کاروانیزگاه. ما هم بریم به استقبال حضرت، خطبه حضرت رو بشنویم، ما خطبه شورنگیز رو. البته امام علیه السلام در این خطبه روزه هم خوندن، ته روزه رو خوندن، روزه مکشوف خونده امام حسین علیه السلام در این خطبه، که حالا یا شب ترویه امشب بوده یا فردا بوده، امام علیه السلام خطبه روزه مکشوف خونده. نمیم دیدید شما خطبه رو دیگه، آشنا هستید، خیلی چیز تکان دهنده نیست. از اون قطعه که می فهمم که انی و من دارم مشاهده می کنم، قطعه های بدن خودم رو دارم می بینم که باش چه رفتاری دارم. از رفتن امام علیه السلام، از بیان اصل مسئله، از اون با اون خودتل موت هم که شروع می کنن، یعنی دیگه آغاز روز است، از همونجا شروع کرده حضرت، منتها با یک بیان حماسی، با یک تعبیر بسیار زیبا. این مرگ یک مرگ زینتیه، مثل گردنبند بر گردن دختران زیبا رو اینجوریه، اینجوری شروع میکنن، بعد هم میرن تا اون اوج، بعد هم دعوته، این دعوت حسینیه، آغاز یک سلوک دیگری است از متن حج و این برداشت ها و این معنویات و این گشایش ها و این سیر و سلوک. شما آغاز یک سلوک دیگری است، ورود به یک رتبه بالاتر از معارف توحیدی، که اینجا هم خود سید الشهدا صفرشو پهن میکنه، روز عرفشو تهیه میکنه، در اختیار میذاره، از همینجا آغاز میشه و با همراهی با سید الشهدا علیه السلام یک عالم دیگری باز میشه، از فهم، از درک، از مشاهده، یک عالم دیگری است. اون وقت اون فتوحات مکیه کجا و این فتوحات حسینیه کجا، این کجا و اون کجا، یه عالم دیگه است. که گشوده شده پیش روی اهل معنا، از فردا شروع میشه تا عاشورا به سرانجام میرسه و در اربعین به برداشت. بله، میخواستم عرض کنم این هم جزء این بخش از توصیه هاست که اینو قدر بدونیم، از این فرصت استفاده کنیم، از همین سحر به سید الشهدا علیه السلام لبیک بگید. این دیگه لبیک میخواد. فهمون حضرت فهموندن من کان باذلن فینا موجته فلیرحل معنا. یعنی از این به بعد همه بدونن کسانی میتونن با ما باشن که شهادت طلب باشن. اگر شهادت طلبید میتونید با ما باشید. اون بودن واقعی اینه، معنا. ولی ارحل معنا با این شرط من کان باذلن فینا موجته ولی ارحل معنا. تو من صبح من سحر آزمم هر کی میاد بسم الله. اون کسی که به امام علیه السلام گفته گفته بود آجون والا چی میشد شما برنامه ریزی میکردید و ریاستی و حکومتی و اینا، خلاصه ما هم زیر سایه شما به جایی میرسیدیم دیگه، این همه برو و بیا و درس و بحث و بخیر چیز همی گیر ما میامد دیگه. حضرت باید تعجبی فرمودن عجب بنده خدا خبر داری اون روز روز اول گرفتاری های ما، سیاست و لیل و سیاحت و نهاره، شب تا صبحش باید بیدار باشید تو برنامه ریزی، روزش هم همه رو باید بدوید، شب باید عشق بریزید، روز هم عرق بریزید، با ما باش. این مسئله. لذا اون مقوم، من از اون بحث جاری صرف نظر کردم دیگه ایبی ندارم، اون مقوم در سلوک حسینی عبارت است از مهیا شدن بر شهادت، به اشتیاق به شهادت. اینه، این ببینید خیلی سریع ها، من این سریع تر میخواستید شما. یکی از گزاره های برجسته در اون تربیت حماسی همین جمله سید الشهدا علیه السلام، من کان باذلن فینا محجته فلیرحل معنا. این من کان باذلن فینا محجته، این تمنای شهادت قلبن از صمیم دل مشتاق شهادت باشه و این آتش رو در قلب خودش روشن نگه داره، این روشن نگه داره. در پرتو این شعله است که سلوک انسان نزدیک میشه، منازل نزدیک میشن، منازل نزدیک میشن، منازلی که گاهی فاصله بین اونها رو اگر شما در یک سیر عادی بخواید طی کنید لابد مثلا باید 50 سال زحمت بکشید، 50 سال تحت نظر استاد باید زحمت بکشید تا از این منزل وارد منزل بعدی مثلا بشید. در سلوک حسینی و به روش ابا عبدالله علیه السلام که این تجلی کرده کل مکتب اهل بیت و جان اسلامه، تو تجلی کرده تو خلاصه مرام سید الشهدا علیه السلام، اینجا تعریف تفسیر شده. اگر به این روش برید ممکنه اون 50 سال بشه 5 دقیقه، اینجوری پس نزدیک میکنه، یعنی فاصله منازل کاهش پیدا میکنه، سرعت افزایش پیدا میکنه. زو ساره او و از طبقو تفسیر دقیقش به مرام علوی و فاطمی و حسینیه دیگه، سار او، برید جلوتر و سبق او. این که سرعت بگیرید، بعدم سبقت بگیرید. اینجا با روش سید و شهدار که گفتن ولیکن فرمان همه ما سفینه نجاتیم، اما این کشتی حسین خیلی سریع تر میره. خودشون فرمان این سرعتش خیلی بیشتره، با این شما خیلی سریع تر میرسید به مقصد. این داستان امام حسین علیه السلام، گشودن یک مکتب عرفانی عقلانی سرخ. خب گفتن عقل سرخ. اینجا شروع میشه، یعنی شما بنابراین شب و روز ترویه برای دوستان حضرت یک شب و روز خاصیه، بنظرم واقعا با شب و روزهای دیگه فرق میکنه، حسشون، حالشون، وضعیت روحیشون خیلی متفاوت امشب و فردا. توی این ارتباط گرفتن و همراه شدن با این کاروانی که دیگه در تاریخ در حرکت و یار میخواد و همراه میخواد و دعوت داره و هر روز دعوت داره، دعوت میکنه. این رو خودمونو برسونیم انشاءالله و ملحق بشیم. عرض کردم اون چیزی هم که عنصر اصلی و مقوم این سیر و سلوک هست عبارت است این مسئله شهادت و اشتیاق به شهادت و شوق شهادت و انتظار شهادت. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. تردیدی کردم ولی فکر میکنم در جریان حضرت مسلم که حالا این کاروان بعد از حرکت به دو سه منزل که رفت خبر شهادت حضرت مسلم او بردن دیگه. چند جا داره که در این سفر حضرت این آیه رو خونده، این آیه رو خونده، فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. اینه این هفته هم هفته خاصیه دیگه، و این ایامی که پیش رو هست ممانه هفته دفاع مقدس و حال و هوا و مراجعه به این مکتب به عناصر عصری و نمادها و نمودها و آیات و بیانات عصریش، چه از من قضا نحبه و چه از من ینتظر. این هم دیگه پیش چشم ما هستن، این شهدا خوش به سعادتشون، من قضا نحبه سعادتمندان روزگار ما، این هم من ینتظرش که دیروز ملاحظه کردید آقا با اینا چه میکردن. دیدید اون صحنه ها رو دید شما؟ صحنه متفاوته واقعا، این با این کیفیت، با این حال، با اون حالا این ویژگی ها رو توی دیدارها معمولا چه با خانواده شهدا چه با این جانبازا میبینن، اون کسانی که از نزدیک اونس دارن این چیزا رو دائم میبینن. یه سیره است و اون چه که رخ داد خیلی با خودش پیام داشت. بعد اون مواجهه ها رو دیدید، اون حرف ها رو دیدید، واقعا شوق انگیز و پیش برنده و حیات بخش و نسخه است، نسخه واقعا
امروزی تازه تر و تازه اینجوری که میرسه به دست اهلش و انشالله بتونیم استفاده کنیم از این. قرض اون از من قضا نحبه که شهدای عزیز ما هستن، از اون کسانی که لبیک گفتن به امام حسین علیه السلام و چه اینهایی که من ینتظر، اینا نمونه ها و حجت های اصری و نماد ها و بیاناتش ایناست. دم مراجعه کنه، استزاده کنه، فیض ببره. من قبلا هم گاهی نمونه هایشو تو همین جلسه برای دوستان گزارش کردم، گاهی از بعضی از اون چیزایی که ما خودمون تو این دیدارها دیدیم با این جانبازان عزیزمون، بعضیشون چه گوهر هایین ها. به حمدالله این فیض برپاست دیگه، برقراره. با داشتن یک چین سرمایه های انسان اگه جا بمونه ظاهرن اسمون کبیر، اثم الفو ده سنخته و میم، بدون یعنی چی دیگه اثم، میگم یعنی گناه، درسته زن به هم یعنی گناه، اما این اثم یعنی چی؟ مقایس و لغه و معجمات و اینا به شما میگم اثم یعنی اون چیزی که شما رو تأخیر میندازه و می بازت میداره، جا میذاردت، اون اسمه. به گناه هم که میگن اسم، تو همین تعبیر امروز ما بود دیگه، بل اصرار علی المعظم، اسم اون چیزیست که باعث میشه شما جا بمونی از کاروان. بله از سلاک و از اونایی که حرکت کردن و از اونایی که در راهن و دارن با سرعت میرن تو جا بمونی، تأخیر بخوری، این میشه اثم. و تو زمانی که این کاروان حسینی بیش از همیشه صلا داده و حرکت کرده و یار میگیره و همراه میگیره و زنده میکنه و پیش میبره، یه دی جا بمونن و تو مشغول چه کاری بودی؟ مشغول زندگی. عجب عجب زندگی، ولی ما هم داشتیم زندگی میکردیم، خیلی حسرتش عظماست. توی همین دعای هشتم شما دارید میرید جلوتر چند فراز که الان انشالله بعد از آغاز مهر بر اساس حالا مزامین بخش باقی مانده یه جاهایی یه مقدار سرعت ما بیشتر میشه، البته باز یه جاهایی سرعتمون کمتر هم میشه که موضوعات خیلی مهمی مطرح شده. یکیش هم حسرت عظما است. خدای من از حسرت عظما به تو پناه میبرم. به شما عرض میکنم حسرت عظما مصادیق، یکی از مصادیقش همین اسم کبیر جاموندن از این کاروان در زمان ماست. حرکتی که راه افتاده و دیگه یعنی مشغول زندگی و ای بابا چی کار میکردی؟ ما داشتیم زندگی میکردی، بعد با شما زندگی کنی باشید، رفتن رسیدن به مقصد، این زندگی نیست، اسم کبیره، این گناه بزرگ، این تأخیر، این جاموندن با وجود یک چنین نمادها، با وجود یک چنین حجتها، با وجود یک چنین بیانات، با وجود یک چنین آیاتی به کسی جا بمونه. بعد خدا نیاره برای من و شما، امیدواریم انشاءالله به عنایت سید و شهدا علیه السلام و به دعای حضرت انشاءالله ماها ملحق شیم به این کاروان، برسونیم خودمونو. امیدوارم انشاءالله همیشه این شعله مقدس شهادت طلبی تو دلاتون روشن باشه
هر روز پرفروختر، هر روز انتظارش انشالله جدیتر و قویتر بشه تو دلها، که مثال یادتونه گفتم شاخص اصلی برای اینکه کسی بخواد خودش رو محک بزنه در ایمان صادق، در صدق ایمان، اینه که شما چقدر شوق به شهادت دارید. اینم هر کسی میتونه به دلش مراجعه کنه ببینه چقدر دارم من، چقدر آمادم. اگر کمه یا اگر نیست باید معالجه کرد و باید خواست، و وقت خواستنش امشبه. ارزمانیم شب ترویه، یوم ترویه، که آغاز این مرحله سرنوشت ساز حرکت کاروان حسینی است. بعد دیگه وقت خواستنشه که امشب بخوایم انشالله به مدد الهی و به دعای امام حضرت جلال و تعالی فرجه و شریف این فوز عظیم و این فیض بزرگ انشالله نصیب همه ما بشه انشالله و رحمت.